بله، با درود بر شما وطنان گرامی. روزگاری در کشور ما موسیقیدانان بودن، استادان بودن، حساب کتابی بود، معیاری بود، از شبت که و غیر از اون بخش از هنرمندان ما که در زمینه موسیقی ملی کار میکردن، موسیقی ردیفی و سنتی، یک موسیقی پاپی هم به وجود آمد که اون هم حساب کتاب داشت، زیبا بود. که البته این موسیقی پاپ که عرض میکنم، اون پاپ ایرانی مبتنی بر این ردیف ها رو از قدیم شروع شده بود، بود در ایران. آقای بدیع‌زاده، خواننده بزرگ اون روزگار، نمونه کاملی بود از هر شبت که موسیقی پاپ، پاپ یعنی پاپولار، یعنی مردم کوچه و بازار. باری موسیقی پاپ که آمد، یکی سرچشمش موسیقی فرنگ بود و موسیقی ارمنی، یونانی و غیره، یک موسیقی پاپی هم سرچشمش موسیقی عربی بود، بسیار زیبا بودن. در روزگاه آهنگا ساخته می شد، حرفه‌ای ها می ساختن واقعا اشعار. همین آهنگ رقیب ببین چقدر زیبا و تلفیق زیبایی با موسیقی بماند. گفت این سخن پایان ندارد ای جواد. عرض می شود که بله، این رو می گفتم خدمتتون که بعضی هموطنان به خطا می گویند فلانی هم با دین مردم. آقا ما با دین مردم کاری نداریم، قضایی هست که این دین با ما کار دارد. روزگاری بود که عرض شد که این دستگاه ابو عبدالله الحسین علیه السلام یک بنگاه محترمی شده بود. حالا ریشه هاش رو بنده میارم خدمتتون، میخونم از کجا شروع شد این قضایا و سین زنی ها و مرساد ها، و اساسا عرض شد که زاری و ندب بر حسین از کجا شروع شد اینا بماند. اما یک بنگاه محترمی بود، یک عرض میکنم که این رقت قلب ایرانی و حساسیت انسانیش رو در این داستان نشون میداد و بسیار هم زیبا بود به گمان من. یعنی که هر کسی دلش میخواست، هر کسی میخواست از روی میل و رغبت به خیرات و مبرات دست میازید و عرض شود که عزاداری بود برای حسین و اینها و داستاناشو میدانید. یعنی دستور دولتی نبود، با بودجه دولت نبود، الزام و اجباری هم نبود. حسین هم به عنوان یک مردی که حالا خلاف حقیقت، در حقیقت چون حسین رفت پادشاهی پدرش رو بگیره، حقی هم نداشت به خلافت، کشتن او رو. اما اون که علم کرده بودن و تصویرش خوب بود و زیبا بود، این که یک مرد حق طلب آمده با خانوادهش اونجا و از شبت که زیر بار زور نرفته، از پرنسیپاش دفاع کرده، خوش خانوادهش کشته شده و شهید شده است. بسیار خوب، این چهره بود از حسین، یا فرض کنین از علی، اون چه ایرانیان ساختن. البته علی ایرانی است، با اون علی اصلی خیلی ارتباطی نداره، گرچه او هم فضیلت ها داشت اما کاستی های بسیار هم داشت. بدون وجه نیست که از عوام الناس فکر میکنن با رگ گردن و اینها. امروز عرض شد که این داستان حسین گرد شده است به دست آخوند، میکوبه به فرق ایرانی، استخوانش خورد میکنه، مقدس است، میکوبم بر سرت، بعدیش هم میآید. یک مش حرفای بیهوده پیش پا افتاده واقعا جفنگی. حضرت امام جعفر صادق فرموده است اینها، این محترم بود به جهت اینکه میگفتن بله ایشون فقه شیعی را ایشون بنیاد کرده است و اعلم علمای شیعه حضرت امام جعفر صادق. خب حالا هرچی بود، ورث باری، اینم جز سنتی بود، اما بر مقدرات ملت حاکم نبود این حرفای بیهوده این امام محترم با اون تعبیر خوابش و با اون صحبتای واقعا زایش. یا این قوانین محترم اسلام که در ایران دست میبرید کسی داستان شلاق زدن سر کوچه ها و اینها. شما هر گرزی به فرقتان فرود میآید، عرض میکنم که از تعلیمات باقر و عرض کنم که صادق و حسین و اینها و اسلام، کل اسلام که یک عبارت محترمی بود و در کنار بود، کسی کارش نداشت. ایرانی ها هم هرگز زیر بار این قضیه به وجهی که عمر میخواست و محمد میخواست اینو نرفته بودن، اما محترم بود، باری کسی باش کار نداشت. امروز چماق و شلاق از اسلام، یا قرآن به عنوان مثال، یک کتابی بود که کتابی پریشیده و پراکنده، هیچ جاش به هم رفت نداره، اما کسی باش کاری نداشت، گوشه تاخچه بود. مادر بچهش میخواست مسافرت بره، این رو به تقدس این رو می آوردن و از خود مندس صدها بار از زیر این قرآن رد شدم و برگشتم و رد شدم و بوسیدم و گذاشتم و گذاشتم کنار. یعنی یک مجموعه مقدسی از معنویاتی که حالا یا حقیقت داشت یا نداشت بود و این خوب بود. بنده فکر می‌کنم علمای اعلام با بنده موافق هستند که امروز اسلام دیگر شرافتی ندارد در این مملکت و فضیلتی ندارد. جنایتکاران فضیلت این رو بردن. وقتی مجتهد دستور اعدام میدهد، دستور شکنجه و سر بریدن و به دار کشیدن میدهد، دیگه میخواید برای مجتهد و برای منبر و برای قرآن و اسلام شرافتی باقی بمانه؟ و تعجب میکنم از این آخوندهایی که عرض کنم در دولت نیستن، علمای اعلام شکما رو پر میکنن و مدعی بودن که هر اتفاق کوچکی در راه پیشروی گفتن اسلام در خطره. آقا اسلام در خطر نبود، امروز اسلام در خطر افتاده. من از سکوت این آخوندها تعجب میکنم، چگونه پیدا نمیشن میگن آقا این داستانه که شما به راه انداختین، دستگاه این ابو عبدالله رو برکنید از این مملکت. ساکت نشستند و لاشخوری میکنن از کنار، عرض کنم که دست این و آن پارتی بازی و عرض شود که همون مناسبات بیمارگونه که شما میدانید، قبر فروشی و چون ایرانیان آینده دیگر عرض می شود که چیزی به آخوند نخواهند داد و این دستگاه به این وجه نخواهد بود، چون به خون آلوده شده، به دروغ و به ریا و به خیانت به ملت آلوده شده است این اسلام و این تشیع عزیز اثناعشری در ایران زمین. نمی شود که در یک جامعه یک پشت احکام ارتجاعی رو به نام اسلام و خدا و اینها و شما حاکم بکنید، مملکتی رو عرض کنم که تا کمر به این لجن خرافات فرو ببرید و همه ساکت باشن به جهت اینکه با عقاید نمی شود. آقا این داستان معنی داره، عقاید دیگران یعنی در یک محیط دموکراتی که دیگری به تو احترام میذاره تو به دیگری، نه اینکه دیگری بیاید با گرز به سر من بکوبد، زن و بچه ما رو اسیر بکند، بچه های ما رو به دار بکشد، دخترها رو بسوزانند در زندان ها، ما به خاطر اینکه این عقیده است و این چیز هست، دین هست، ما صحبت نکنیم. این انتظار رو و خوشبختانه مقاومت بسیار شدیده، یعنی اون میزان که امروز قرآن شناسی میشود و مغالطات قرآن عزیز و تضادهای قرآن گرامی رو در می آورند و این میزان که تحقیق بچه های ایران در باب اسلام عزیز می کنند، عرض شود که در تاریخ ایران بی سابقه است. تقدسش یک سره از بین رفته. این منبر و عمامه و قرآن و حسین و نمی دونم باقر و اینها دیگر داره احترام و شرافتی نیستن بین مردم تا اونجایی که بنده دیدم. حالا یک مش مفتخور هستن اینها به خاطر منافع شخصی یا اینها از سبتی تظاهری میکنن ریشی و تسبیح و اینها. دیشب یک برنامه از این تلویزیون جمهوری اسلامی بعد نگاه میکردم، یک آقایی که مجری هست، حتما هم آدم خوبیه، حالا من بونشکار ندارم، تحریشی داره و اسمش هم نمیدونم چیه، اما یک کت شلواری آقا پوشیده بود که واقعا گریه میکرد، یک پولیستر برق میزد، آقا یه $2 بیشتر بده برو سری کوچه بلند لباس خوبی تنت کن، آقا جان تو ایستادی اونجا، بچه های اوورده بود که اونجا که اینها شاگرد اول کنکور شده بودن، یکی از در ریاضیات، یکی در زبان، یکی نمیدونم در چیزهای دیگر. بله چشم، مثلا میکروفون رو بالاتر ببرید. اینها رو آورده بود و با اینا صحبت میکرد، در جبین این بچه ها هوش و فرزانگی آشکار بود، آثاری هم از عرض شود که آخوندیسم تاریخی من بر جبینه بچه های نازنین ایران ندیدم و مقایسه میکردم. اینها بسیار از ما پخته تر هستن، زمانی که ما 18 ساله بودیم و اینها هرگز پختگی این بچه های امروز ما نداشتیم. به چه زیبایی صحبت میکردن، استدلال ها قوی، یکی در ریاضی اول شده بود، یکی در نمیدونم رشته برق بود، یکی در زبان انگلیسی بود و این مطالب. بسیار امیدوار شدم، به جز اون که اهل کرمان بود و یک بسم الله الرحمن الرحیم گفت، دیگه بقیه بچه با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز نکردن، سوال رو جواب میدادن متین شسته رفته بسیار زیبا. این است که این آخوندها هر شبت که مطلب اینها و موضوع تاریخ این مملکت عبارت است از داستان مگس و عرصه سیمرغ. ای مگس حافظ فرمود، عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت. البته مگس هم عرضی داشته که حافظ گفته، این آخونده عرضی هم آخه ندارن که ببرن. قرزی باقی نمونده واقعا. تمام این تضادهایی که هست در این آیین حنیف داریم میاد بالا. مغالطاتش داره تحلیل میشه. دیدم که معلم و استاد قدیم ما دکتر انصاری یک کتابی برای بنده فرستادن، چون ایشون کارشون روانشناسی بود، در ایران هم به ما روانشناسی درس میدادن اگه خطا نکنم، کتابی نوشتن روانشناسی محمد. این کتابا چرا قدیم نمیشه؟ نمیشد به جهت این که یه بنگاه محترمی بود این داستان، اما امروز دیگر چنین نیست. خب اجازه بدید که حسب امروز حتما شاهنامه میخوانیم خدمتتون و آقای کربلایی هم اگه تشریف داشته باشن حتما روی خط میآوریم. بنده برای شما از تاریخ طبری یک بخشی بخوانم. این که عرض کردم که اینها سر گردنه میگرفتن، این اصحاب رسول و اینها از بیچارگی بود سر گردنه میگرفتن، و بعد که از شبت که کارشان بالا گرفت فتح مکه کردند، و بعد که خودشان جنگ بین خودشان تمام شد گفتن خب حالا با چیکار بکنیم، حالا حمله میکنیم، کارهای بزرگتر میکنیم برای غارت. یک صفحه خدمتون میخونم از غزو بدر الکبرا. خیلی خوب، بله داستانیست. این عرض کنم اصحاب رسول اینها دائم مترسلی بودن که سر کدوم گردنه رو بگیرن و اموال کیو ببرن. آدم تعجب میکنه، واقعا تعجب آوره که این چه خبر سر گردنه اصحاب رسول الله میخوان غارت کنن. ای داد بیداد، سر صدا میاد چه خبره؟ رسول الله گرفتن یه 780 نفر دارن سر میبرن. آدم وحشت میکنه واقعا، رسول الله سر بریدن، سر گردنه اصحاب رسول الله، سر گردنه اموال مردم که به طریق حلال داشتن زندگی میکردن، اصحاب رسول الله سر گردنه اموال مردم رو بزنن راهزنی، اسمشو بزنن قذف. این آیات اضافه فکر نمی کنم بتونن تحلیلی کنن، جز بگن خداوند فرموده. دو چیز می بوید، یکی اونا کفار بودن. خب کفار بودن به کسی چه ربطی داره؟ اینها شمشیر می زدن کفار رو مسلمان کنن. خب اینم که باز مغلطه است که پس با شمشیر پس استدلالهای خدا به قدر کافی درست نبود که لازمش شمشیر شد. اگر حرف خدا نیرومند بود احتیاج به شمشیر نمی داشت. دیگران که اگر برای راه خدا می رفتن بچه را اول مردم می بردن. اگر اینها از سوی خدا آمده بودن که جبرئیل می آمد می گفت عجیب عجیب، همه خونها پر گندم و خرما می شد و اینها. همش مغلطه است، ببینید تمامش مغلطه است، هیچ استدلالی نیست در این داستان. حالا من براتون می خونم این که تاریخ 1100 سال پیش. خب بعد می گوید که پس پیغمبر علیه السلام، این صلی الله علیه و آله و اینا بعد در آمد، در همون مورخین قدیم میگفتن علیه السلام، این ائمه دین رو که نام میبردن میگفتن علیه السلام، علی علیه السلام. البته برای هر کدوم لقب خاصی داشتن، هر شبت که این حال بماند. گفتن مثلا عمر رضی الله عنه، یا علی کرم الله وجهه، و محمد علیه السلام. ولی خب به شتاب برفت تا به بعد چه بعد. حالا رسول الله میره که به بعد بشه کاروانو بگیره و راه بوسفیان بگیرد. خب راه بگیرن یعنی چی؟ یعنی راهزنی دیگه، راه رو زدن، یعنی سر راه رو گرفتن و خلاصه حمله کردن رو گرفتن دیگه. این که واضحه، من نمیدونم چه جوری به چه زبانی میگم، آقا این تاریخ رو من ننوشتم، بزرگترین مورخ اسلام نوشته، آخوندام چاپ کردن اینا. ها فکر نکنید چیز جعلی است، بیان یه توضیح بدن. آقای ریشتبه یا بیان به ما یه توضیح بدن عزیزان، بیان ببینیم چی بوده این داستان، آیا دزدی چیز خوبی است یا چیز بدی است؟ اگر چیز خوبی است بچه‌ها دست رو میبرن، اگر چیز بدی است بچه‌ها خودشون میکردن، در راه خدا بودن. حالا ما از کجا بدانیم کسی آمد گفت در راه خدا نبوده؟ خب تیمور لنگ هم همین کارو میکرد در راه خدا. یعنی میخوام به شما عرض کنم که از بس مغلطه در این دین حنیف هست و تضاد هست، بودهای مختلفی پیدا کرده. یعنی همون که منزل مینشینه و محترم و مؤدب مینشینه و بدی نمیکنه و دزدی نمیکنه مسلمان به حساب میاد، همون که سر گردن رو میگیره مسلمان به حساب میاد، اونم کارش اسلامیه، اینم کارش اسلام. مسیح وقتی میگوید که آقا کسی به صورت سیلی زد اون صورت درمزا، هرکس حرفشو عوض نکرد. خب این تیکره بخونم خدمتتون، خیلی عبرت آموزه. توجه فرمایید، نصر 1100 سال پیش. و راه بوسفشان بگیرد، چون به دو منزلی آمد خبر رسید که کاروان هنوز نگذشت، پس به دو منزل بنشست. بله، و از آن راه زنسوتر شد تا چون کاروان بوسفشان آید او را بر راه نبیند یا خبر وی نشنود و بگریزد. ترفندم زدم که ابو سفیان نفهمه، چون ابو سفیان همراه قافله بود از سبت که، و بسیار بسیار مرد هوشیاری بود این ابو سفیان. ایشون کشید کنار که ابو سفیان نفهمه که یک مرتبه بریزه سرش انبارشو بگیره. خیلی خوب. و جبریل علیه السلام بیامد و پیغمبر را آگاه کرد که خدا عز و جل اندر این قصد به همه حال تو را نصرت دهد. بله، حالا جبریل هر شبت که اینا مخالفت مورخ ها، جبریل مبریلی در کار نبود. بله، پس پیغمبر علیه السلام دو تن را از بزرگان مهاجر بخواند، یکی طلحه ابن عبیدالله. این طلحه همون طلحه ایست که هر شبت که با علی جنگ کرد و کشته شد در جنگ جمل، و دیگر سعید ابن زید ابن نفیل. و ایشان را بر جمازه نشان و به بادیه فرستاد سوی راه تا خبر بوسفیان بجویند، جاسوسی کنند. ایشان از وادی راه گم کردند و به حرب بدر نرسیدند. پس دو تن دیگر را بخوان، یکی را نام بسبس ابن عمرو و دیگر عدی ابن ابل زقبا، و ایشان را بر جماعت بفرستاد به سر چاه بدر و گفت تا بنگرید تا بر سر چاه بدر هیچ کس را ببینید که خبری از کاروان دارند. و عرب را این چنان است اندر بادیه که چون به سر چاهی یا به منزلی کاروانی فرود آید تعام و علف آورند و به مردم کاروانی فروشند و با ایشان بازرگانی و خرید و فروخ کنند. بیچاره کاسبی میکردن این بیچاره های بدبخت، دزدن توشون بود. اما وقت دزدی به نام الله شد، ارگنایز و مرتب شدن چیز دیگری شد. بیا ببین چه شدن. بله، پس این جهنی و یارش برفتند و بر سر چاه بعد آمدند. مردی را دیدند اونجا نشسته و علف آورده و اونجا نهاده منتظر کاروان. بیچاره آورده و یه دست علف بفروشی کاروانی من ازش بخرم بدن شتراشو. و ایشون به نزدیک چاه آمدند و شتران را بخوابانیدند و بیامدند که اون مرد را بپرسند. دو زن را دیدند که یکدیگر را تقاضا همی کردند. یکی مرد یکی را گفت که اون سیم که مرا بر توست بده. دیگری گفت فردا کاروان آید بر سر این چاه، من چیزی بفروشم و سیم تو بدهم. جاسوسا فهمیدن که زنا دارن صحبت میکنن، پول منو بده آقا، نقره‌ای که دادم. گفت فردا کاروان میاد من میفروشم می تو بدهم. جاسوسا به جاسوسای الله فهمیدن. پس چرا اگر که جبریل میامد، خود جبریل واسه آدرس دقیق میداد دیگه، لازم به جاسوسی نبود که اگر این جبریل از هر روز میامد، خب واسه خبرم جبریل میداد دیگه، اسات به طلحه ابن عبیدالله و یارو نبود که بفرستن اونجا یه جاسوسی کنن. جبریل میامد میگفت کجاست، محلش میرفتن سرش. ببین مقالطات رو ببینید شما، آدم باید دیوانه باشه یا از عقل واقعا عاری و بری باشه که چیزا رو باور کنه. حالا چرا ما این کار رو میکنیم؟ از بین خدمتون عرض کنم چه ضرورتی داره که من کار زندگیمو بذارم بیام از این حرفا بزنم. به جهت اینکه که ما گرفتاریم و اسیریم هموطن. وقتی که یک رژیم ایدئولوگ آمد، با حمله به شخص کار صورت نمیگیره. بگیم رفسنجانی دزد تا صبح قیامت. خب رفسنجانی دزد، رفسنجانی میمیره یا میکشنش یا میز زیر ماشین. هزار تا رفسنجانی در حال تعلیم هستن، در تعلم هستن، در این فیضیه خراب شده. امروز هر کسی هر جا میخواد جیب بری بکنه میره فیضیه قم، یه رفسنجانی دیگه، یه رفسنجانی. نه، بایستی برای بی‌اعتبار کردن اینها نشون داد که ایدئولوژی اینها بی‌اعتبار هست، که کل قضیه بی‌اعتبار میشه، چاره‌ای هم نداریم. بیکار نیستیم بشینیم از این کارو بکنیم، که من هزار کاری دیگه میتونم بکنم که عرض کنم که برای من چیزش بهتر باشه، لااقل از زندگی لذت ببرم. خیلی خوب، پس این جبرئیله چرا بعضی وقتا میاد بعضی وقتا نمیاد نمیدونم. منظورم این هست که با یک دید عقلی نگاه کنیم به این قضايا و خودمونو به کوچه علی چپ نزنیم، به کری نزنیم. خب باری گفت این زنه به اون زنه میگفت که آقا به من پول منو بده، گفت فردا کاروان میاد. بسیار، ایشون چون این سخن بشنیدن هیچ نگفتند و بله بر شطور نشستند و برفتند و پیغمبر را علیه السلام خبر دادند. خب اگه این جبرئیل اینقدر چیز بود، خب اینا جبرئیل واسه می اومد، چرا بیچاره را زحمت دادن؟ حالا اینجا رو میخوام توجه رو فرمایید، ببینیم به این اصحاب و تشکیلات چه میگفتن اهل قریش و مکیا. و چون ایشان از سر چاه بازگشتند، همون گه بوک سفیان و امر عاص فراز آمدند از کاروان. اونا که رفتن بلا فاصله بوک سفیان و عمرو ابن عاص که از هوشمندترین شخصیت‌های عرب هست وارد شدن سر همون چاه. و بوک سفیان به حد یثرب اندر آمده بود و خبر همی پرسید از پیغمبر و یارانش. بوک سفیان هم مرتب می‌پرسه که اینا کجا هستن که حواس باشه کاروان و مال و تجاره رو از دست اینا فراری بده، چون اینا می‌مدن می‌زنن راهزنی می‌کردن. خب چون به دو منزلی برسید، کاروان اونجا بداشت و گفت شما اینجا همی باشید تا من به سر چاه بعد شوم و خبری پرسم تا کس از یثرب آمد از یاران و محمد به طلب کاروان، به طلب کاروان یا نه. پس چون به سر چاه بعد آمدن، اشتران را آب دادن و خود آب خوردن و اون مرد را که بر سر چاه نشسته بود بپرسیدن که تو چه نامی؟ همون آقایی که علف آورده بود بفروشه و بعد اون دو تا زن اومدن اونجا نشسته بود منتظر کاروان که علفاشو بفروشه. ابو سفیان گفت کی هست؟ اسمت چیه؟ گفت مجدی ابن عمرو. گفت تو از کدام قبیله ای؟ گفت از جهینه. ابو سفیان گفت از دزدان یثرب هیچ خبر داری؟ دزدان یثرب یعنی همین مسلمین، یثرب یعنی مدینه. از دزدان یثرب هیچ خبر داری؟ این چیزاییست که آخونده هیچ کدوم جواب برای این داستان رو نداره با اجازه شما. یعنی اگر آخوند دزده، فکر نکنید که این آخونده که دزده چون دو آخوند پسته، بله اونم هست، اما ریشه دزدی در پروندهش هست، در تعلیماتش هست. می دزده به نام الله، متحر می کند دزدی را، البته تطهیر می کند سرقت را به نام الله. این شگفت‌انگیز این عبارت در تاریخ طبری، واقعا در تاریخ نامه بسیار شگفت‌انگیز عبرت آموز. ابو سفیان گفت از دزدان یثرب هیچ خبر داری؟ و تا امروز کس از ایشان به سر این چاه آمد؟ اون مرد گفت اکنون دو تن آمدند و آب برگرفتند و جمازگان آب دادند و برنشستند و برفتند. گفت تا هیچ گفتند؟ مرد گفت نه هیچ نگفتند. ابو سفیان گفت اشتر را به کدام جایگاه خوابی نده بودند؟ گفت چطوراشون کجا؟ این بوسفشان خیلی باهوش بود و چطور سرگین افکنده بود. بوسفشان از اون سرگین پارهی بر کف دست گرفت و بمالید و خرمادانه از اونجا بیرون آمد. میخواست ببین اینا جز دزدان یثرب هستن یا نه. گفت چطوراشون کجا بود؟ گفت اونجا. گفت ببینم پشکلاشون رو ببینم. گفت معذرت میخوام، پشکلا برداشت و کفساب کرد، دید که خرما وسطش هست. حالا چه استنتاجی میکنه؟ میگوید که فقط دزدان هستن که خورما به شطور میدهن. اگر عرب که خورماش به شطور نمیداد، اینا رو بسته بندی میکرد، با سرسی چیزی میره بازار میفروخت، تنها محصول شطور، مگر که مال مفت دزدی بگیری بدی به شطور بخور. خب حالا ببین ابو سفیان چه استنتاجی کرد. بو سفیان از اون سرگین پاری بر کف دست گرفت و بمالید و خرمادانه از اونجا بیرون آمد. امر عاص را گفت این مردم از مدینه بودند و محمد آمده است و بر راه ما نشسته است یا گروهی فرستاده است. امر عاص گفت تو چه دانی؟ گفتا مردمان مدینه شتران را خرما دانه دهند و هیچ کس به حجاز اندر شتر را خرما دانه ندهد مگر اینها. پس بو سفیان بر شطر نشست و با امر یک جا به کاروان شدند. و کاروان رو جهانیدن، البته بردن. دزدان یثرب دستشون به مال نرسید، اما چون ابو سفیان کس فرستاده بود که مرد جنگی طلب کرده بود، تعدادی آمدن، 2300 نفری، و کاروان رفته بود اونجا. جنگ بعد در گرفت که بزرگان قریش رو کشتند. و عرض می شود که وقتی فتح مکه شد، من نمیدونم آقا اگر که تعلیمات باری تعالی است، چرا انقدر باید ضعیف باشه که مردم قریش قبول نکنه و بعد با شمشیر؟ اگر داستان شمشیر بود دیگه الله لازم نبود که خود شمشیر حرفشو میزد. بابا جان اینقدر مغلطه تو فکر ما نکنید. بعد هند زن ابو سفیان آمد مسلمون بشه، همون جاست که آیه شریفه یدخلون فی دین الله افواجا، همون جا. بعد رسول شروع کرد بهش چیز کردن که این کارو نکنیم، این کارو نکنیم، آدمو نکشیم. گفت آقا ما بچه بزرگ کردیم، تو کشتی، تو به ما میگی ما آدم نکشیم؟ هند زن بزرگی بوده مثل عایشه، دو سه زن بزرگ در اون، یعنی اینها پروردگان دوران جاهلی بودن، آزاد بزرگ شده بودن، هنوز آیات الله نیامده بود برای تحقیر زن، که وقتی اینها به صورت احکام جاری شد دیگه زنی وجود نداره در تاریخ اسلام، همه در گونی‌های سیاه، ما اثرش نمیبینیم. دو سه زنی به عرفان زدند و یه نامی در آوردن، ولی شما یک زنی مثل خدیجه، یک زنی مثل هند، یک زنی مثل عایشه دیگه پیدا نمی‌کنی، هنوز هم پیدا نمی‌کنی. ارتجاع یعنی این دوست گرامی، یعنی که این مناسبات رو که برای این مناسبات اون سخنان آمده است و اون قوانین شطوری، اونها رو بیار به جامعه مدرن امروز ایران با ضرب چماق تحمیل بکن. اگر جای از این حرفا اشتباه و خطا هست بفرمایید، بنده پس میگیرم و از شما پوزش بخوام. اجازه فرمایید که یک موسیقی بشنویم. سامان گرامی برای شما یک موسیقی دیگری پخش میکند. برمیگردیم و شاهنامه میخوانیم در خدمت شما، این بزرگترین کتاب زبان پارسی و احتمال پیش عرض کنم یکی از بزرگترین آثار ادبی کل جهان. تا چند دقیقه دیگه.